بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بلية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صحبت درباره اثبات مفهوم شرط بود. به دلیل سوم، دلیل آزی و عراقی رسیدیم. ببینید، یه وقتی که ما یک موضوعی داریم، موضوع اون زیده، بعد متعلق حکممون اکرام زیده، حکممون وجوبه، وجوبه اکرام زید، اصطلاحاً متعلق و موضوع، بعد بینش فرق بگذاریم تو علم اصول. بعضا تو علم منطق اگه بخوایم رو اصطلاح منطقی صحبت کنیم، اون وجوب رو حکم سامنه میشه، خاطر اون وجوب رو حکم حساب میکنیم، میفهمیم تمام نمیشه. اگر به اصطلاح منطقی بخوایم صحبت کنیم، موضوع حکم ما عرضم به حضورتون که همون متعلق میشه. تو اصول موضوع و متعلق اصطلاحا جداست. سنخ حکم اینجا نیست، اینجا اثبات ما، اثبات چی؟ شخص حکمه. در مقام اثبات شما میگید یک وجوبیو برای اکرام زید که متعلق خودشه به اصطلاح اصولی شما دارید ثابت میکنید. پس در مقام اثبات ما در قضیه همدی اثبات سنخ حکم نمی کنیم، اثبات شخص حکم میکنیم. هیچ وقت ما اثبات سنخ حکم نکردیم، ما اثبات شخص حکم، یک شخص وجوب جعل شده برای چی؟ برای اکرام زید.
این قضیه
ببینید، سن خالا عرض میکنم خدمتون، تو مقام انتفاع ما میگیم اصلا سنخ حکم، یعنی اصلا نوع فرض بفرمایید حکم وجوب از این زید منتفیه، از اکرام زید منتفیه. در مقام قضیه حملیه جمله اثباتی ما اثبات شخص و حکم بود برای زید، برای حالا زید میگیم مثلا متعلق اکرام زید. در مقام مفهوم میخوایم بگیم که سنخ حکم، یعنی هر نوع حکم وجوبی که بخوایی در نظر بگیری، هر نوع وجوبی از این اکرام زید منتفی شده. تو چه فرضی؟ ببینید، تو فرض این که میگیم ازا جا اک زیدون فا اکرمه، اگر اومد یک وجوب اکرام میاد روی یک وجوب، میاد روی اکرام زید. اما اگر نیومد، این زیده نیومد، هیچ نوع وجوبی رو سرش نمیاد دیگه، هیچ نحوی وجوب دیگه روش نمیاد. وقتیم دیگه نمیتونیم بیاریم بگیم که حالا شاید مثلا در این فرض هم یه وجوبی بیاد، میگیم نه، سنخ حکم ازش منتفیه. اینه که سنخ حکم تو قضیه شرطیه تو مسئله مفهوم هست، اما تو مسئله منطوقمون دیگه سنخ حکم نیست، شخص و حکمه، شخص حکم ثابت میکنه. اگر سنخ حاک بعد ببخشید اشکال آغازی ها رو میفرمایین احسن، همین وجود
فرد و جزء و کلی میشه بین فرد و سن. برداشت آقای زاهدان همینه که رابطه بین شخص و سن رابطه جزء و کل یا فرد و مثل
مانعی نداره، چون موضوع منتفی شده، شرط منتفی شده، کنده یه قید موضوع منتفی شده. حالا من توضیحش دادم، نه اثبات
شخص باعث میشه همون کلا ثابت بشه، این معنی
نه. ببینید مثالش مسلمه، ببینید شخص نوع به معنی کلیو داره، ما سنخ میگیم یعنی تمام وجوبها ازش منتفیه. عرض کردم که هر نوع وجوبی که بخوای تصور کنی منتفیه، هر نوع وجوبی که بخوای منتفی بخوای تصور کنید اون منتفیه. حالا ببینید الان تو جمله ما مرحوم آزیای عراقی حرفشون اینه، وقتی یک قضیه حملیه شد، این خیلی مهمه، ایشون رو چه حساب این حرف زده؟ ایشون میگه وقتی خود ما قضیه ما قضیه حملیه شد، خود قضیه حملیه داره اینو میگه، میگه یجب اکرام زید، وجوب رو آورده رو اکرام زید، اصلا کاری به قضیه شرطیه فعلا نداریم، وجوب اومده رو اکرام زید. میگه معناش چیه؟ یک شخص وجوب اومد رو اکرام زید. اول گفت قضیه به نحو قضیه محمد است، محمد به نحو جزئی است. گفتیم این مقدمه رو باید حذفش کنیم، بگید قضیه جزئی است، یک شخص حکم اومد رو اکرام زید. بعدشون میگه مفاد قضیه حملیه این است که اطلاق دارد موضوعش، سلام علیکم، موضوعش اطلاق داره نسبت به حالات موضوع. یعنی داره میاد میگه که یه شخص وجود آوردیم روی این اکرام زید، چه میخواد زید جایی باشه، چه میخواد جایی نباشه، چه میخواد نائم باشه، چه میخواد قائم باشه، چه میخواد قائد بوده باشه، چه میخواد مشغول به کار باشه، هر اطلاقی که باش تصور بکنی این یه وجود اومده روش. خب یه وجود اومده روش معناش چی میشه؟ معناش میشه که وجود دومی نیومده، وجود سوم الی آخر تمام افراد دیگر وجود چیه؟ منتفیان از این اکرام زید. این شخصی که اومد دیگه فرد دومی نمیتونه بیاد، فرد دوم نمیتونه بیاد یعنی الی آخر، یعنی فرد سوم چهارم اینا همشون منتفیان. چرا؟ چون که یه موضوع که بیشتر از دو تا حکم قبول نمیکنه که، یه موضوع بیشتر از دو تا حکم قبول نمیکنه. پس این زید تو همه حالاتش به اطلاق، چه تو حالت مجی چه تو حالت غیر مجی، فرد دوم وجوب و سوم و چهارم و الی آخر. این یه میلیون، ده میلیون، صد میلیون افراد وجوب هیچ کدوم رو قبول نکرد، فقط یه شخص رو قبول کرد. چرا؟ چون اگه یه فرد دیگه وجوب بخواد قبول بکنه میشه اجتماع مثلن، یه موضوع دو تا وجوب قبول نمیکنه. پس هیچ وجود دیگری رو از افراد وجوب قبول نکرد، هیچ وجود دیگه رو قبول نکرد. زید اطلاق در تمام حالاتش. خب حالا باید یه ذره اینو تحلیل بازترش بکنیم، معناش چی میشه؟ معناش میشه که زید تو حالت مجیعش غیر این وجوب وجوب دیگه ای نداره، زید تو حالت عدم مجیعش غیر این وجوب شخصی وجوب دیگری ندارد. یعنی میلیون ها فرد دیگه وجوب هم که شما تصور میکنید که افراد وجوبن، تمام اینها از زید در حالت عدم مجیع منتفی شده. این مهمه. آقا زیاد همه حرفا زده که این جمله آخریه رو بزنه، گفتن که یه شخص وجود اومد روی زید بر اساس حالات زید، اطلاق داشت حالات زید، تو حالت مجی هم یه شخص وجود، تو حالت عدم مجی هم یه شخص وجود. بعد اومد اینو اضافه کرد، گفت تمام افراد دیگر وجود، میلیون ها فرد وجود که شما میخواید تصور بکنید، تمام اینها از این زید منتفی است، چون اجتماع مثلن، هر کدومشون که بخواید میشن اجتماع مثلن. پس تمام افراد وجوب منتفی است غیر از همون یه شخص وجوب، شخص اولیه، بقیه همه منتفیان. چه تو حالت مجی همشون منتفیان، چه تو حالت عدم مجی باز همشون منتفیان. حالا وقتی شما گفتید اذا جاء زید فاکرمه، اون یه دونه فرد رو ثابت کردید. حالا میریم تو سراغ جمله شرطیه. ببینید الان منتقل میشیم به جمله شرطیه. این جمله شرطیه رو یه توجه بفرمایید. ببینید تو جمله حملیه فقط یه شخص وجود بود، چه تو حالت مجی چه تو حالت عدم مجی، بقیه افراد همه منتفی بودن. حالا ایشون فهمید، خب حالا فرض کنید الان قضیه شرطیه شد. قضیه که شرطیه شد چی میشه؟ فقط این میشه که اون حکمی که ثابت شده بود، اون یه دونه حکم، بقیه همه منتفی شده بودن، اون یه دونه حکمی که ثابت شده بود تو قضیه شرطیه مقید شد به حالت مجیع، فقط این صورت گرفت. خب حالا میگیم در حالت غیر مجیع چی؟ در حالت عدم مجیع چی؟ میگن در حالت عدم مجیع اون شخص حکمه نیست، مقید شد، جمله شرطیه شد. تا حالا که جمله حملیه بود، چه تو حالت مجیع چه تو حالت غیر مجیع، اون یه دونه شخص حکم بود، موضوع اطلاق داشت. حالا قضیه که شرطی شد چی شد؟ این اطلاقه یه مقدار جلوش گرفته شد، این حکمی که ثابت می شد برای زید رفت تو حالت مجیع. گفتیم ازا جا اک زیدون فکرمو، اطلاق موضوع رو تغییرش دادیم. خیلی خوب، ایشون میگن ما کار خاصی نکردیم، فقط اطلاق موضوع تو جمله اثباتی تغییرش دادیم. حالا نتیجه چی میشه؟ اطلاق تقلید خود به حالت مجی. حالا شما جواب منو بدین، در حالت عدم مجی این شخص حکم هست یا نیست؟ شخص که نیست دیگه، چون مقیدش کردیم به حالت مجی. اون یکی افراد حکم چطور؟ میلیون ها فرد حکم هم تو حالت عدم مجی نبودن، چه تو حالت مجی چه تو حالت عدم مجی، تمامی افراد رو که همه منتفی شده بودن قبلا، کجا تو جمله هم دیگه سایر افراد حکم، میلیون ها فرد حکم وجود در حالت مجی و عدم مجی همه منتفی شده بودن، یه فرد اومده بود برای زید توی جمیع حالات تو جمله هم دیگه، چه تو حالت مجی چه تو حالت عدم مجی، که اون یه دونه فردم مقید شد به حالت مجی تو جمله شرطیه، درسته؟ پس تو حالت عدم مجی اون یه دونه فردم دیگه وجود نداره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که سامنه ایم نتیجهش میشه که در جمله شرطیه برای زید تو حالت عدم مجی تمام افراد وجود منتفی هم. یعنی یه دونه فردم دیگه باقی نموند، یه سریش تو جمله شرطیه اومدیم گفتیم منتفی شد، یه سریش تو جمله شرطیه منتفی شد، تو براشون تو جمله حملیه منتفی شد، یعنی میلیون ها فردش تو جمله حملیه منتفی شد، چون گفتیم آقا وجوب یه دونه که پذیرفت دیگه دومی نمیتونه بپذیره، لذا میلیون ها فرد وجوب منتفی شدن. تو حالت عدم مجیع هم قبلا تو جمله حملیه که بودیم یه دونه وجوب داشت که حالا که شد شرطیه و یه دونه وجوب هم رفت، پس از این به بعد تو حالت عدم مجیع این اکرام زید حتی یه دونه فرد وجوب هم نداره، تمام سنخ وجوب به معنای تمام افراد وجوب از این امر منتفیه.
منظور شخص وجوب چیه؟ منظور با تمام مشخصاتش؟
بله، یه فرد خاص وجوب دیگه، یه وجوبی که شارع جعلش کرد همین الان یه اعتباره دیگه. شخص وجوب، ببینید وجوبی که شارع جعل میکنه یک وجود شخصی اعتباریه،
با اینکه
متعلقش
هم مشخصه دیگه.
این واجب چی واجب؟ بله دیگه، متعلق مشخصه، یک شخص وجود برای این جعل شده، این همین که الان شارع جعل کرد، بقیه اشخاص وجوب هم کلن دیگه تو این جمله حملیه منتفی هن. پس مرحوم آغازی های عراقی میلیون ها فرد وجوب رو غیر از اون وجوب اولی، اون وجوب شخصی اول، میلیون ها فرد وجوب رو توی جمله حملیه منتفیش کرد، گفت آقا تو جمله حملیه اون میلیون ها فرد وجوب از وجوب دوم بگیرید تا آخر همه منتفی شده بودن، حالا که شرطیه شد فقط فرقش چیه؟ اونی که اثبات شده بود در فرض جمله حملیه برای زید چه در حالت مجی چه در حالت عدم مجی، اونی هم که اثبات شده منحصر شد به حالت مجی، پس تو حالت عدم مجید دیگه هیچ فردی برای وجوب نداریم. میگن مفهوم یعنی این، حرف آغازی ها عراقی این، مفهوم یعنی این، ایراد به این حرف اینه. نیت شما تو جمله حملیه که اومدید گفتید که تمام افراد دیگه وجوب نسبت به این موضوع منتفی شده، رو چه حساب گفتید؟ رو چه حساب گفتید؟ دلیلتون چی بود؟ بطلان اجتماع مثلین، درسته یا نه؟ بطلان اجتماع مثلین، چون اجتماع مثلین محال بود شما گفتید افراد دیگه پاشونه نمیتونن بذارن جلو، چون اجتماع مثلین محال بود. اینجا جمله حملیه که بود زید نسبت به مجی و عدم مجی یه وجوب داشت، لذا بقیه افراد چیه؟ محال بود که بیان. حالا از اول که ما داریم تو جمله شرطی جمله رو القا میکنیم، مثلا اول کار جمله رو داریم مقید القا میکنیم، جمله حملیه رو که نمیدیم تبدیل به شرطیه بکنیم، که داریم میگیم ازا جا اکزیدون فاکرمه، از اول داریم میگیم زید در حالت مجی یک وجوب اکرام شخصی دارد. خب تو حالت عدم مجیء که ما براش وجوب شخصی رو ثابت نکردیم که به خاطر اینکه یک وجوب شخصی تو حالت عدم مجیء ثابت شده باشد بعدی افراد وجوب همه هستشن. ببینید چه یه مغلطه این وسط واقع شد، مثل اینکه تو ذهن آوازی ها وقتی داشتن قضیه رو تحلیل میکردن، حالا عظمت علمی ایشون محفوظه، اما وقتی که مثل که قضیه رو میخواستن تحلیل کنن انگار پله اول رو گذاشتن و بعد پله دوم آوردن بعد این چیدن، در اینکه اون پله اول مال چی بود؟ مال صورت قضیه حملیه در حال اطلاق بود، جمله شرطیه که لزومن نیستش که یه جمله حملیهی بوده باشه بعد ما بیاییم این رو برداریم یه قید روش بذاریم، نه، مقید از اول مقید آمده است. حتی اگر از اول مقید نبود این اشکال وارد بوده. حالا من دارم اینجوری تقریب میکنم که تو ذهن شما خیلی راحت تر باشه. آقا از اول این زیده تو حالت مجی یه وجوب اکرام داشته، نه اینکه شارع تو جمله شرطیه بیاد اول بگه آقا من یه وجوب اکرام برای زید ثابت میکنم مطلقاً، بعد میام اینو مقیدش میکنم به حالت مجی. اینجوری که نبوده که، اطلاق و تقیید که تو اینجا نبوده که، از همون اول حکم اومده رو موضوع چی؟ مقید. اینو من بیشتر که تأکید میکنم که از اول اومده، بلکه ببینید دو پله‌ای که ایشون ساختن از اول خرابه، ولی اگر دو پله‌ای هم نباشه تقریرش خیلی بازم اونم چیز راحته، اما حالا این خیلی راحت تره. ببینید از اول که اون وجوب اکرام شخصی اومده بود رو کی اومده بود؟ رو زید در حالت مجی. ازا جا اکزه ایدون فکرم هم از اول تو اون مورد اومده بود. خب تو حالت عدم مجی دیگه اصلا حکم وجوب شخصی از اول نیومده تا شما بگید که بقیه افراد وجوب نمیتونن بیان چون اجتماع مثلن میشه. اصلا فرد وجوب نداریم برای زید در حالت عدم مجی. ببینید اساس از اول یه وجوب شخصی اومد برای زید در حالت چی؟ در حالت مجی. تو حالت عدم مجی اصلا شخص حکمی، شخص وجوبی برای زید نیومده. پس فرمایش قاضی عراقی از اول یه نقطش خرایشون تحلیل خواستن بکنن، انگار یه جوری تصور کردن که یک جمله مطلقی بوده باشه به اطلاق خودش، و این اطلاق زید تو حالات اطلاقی خودش یه وجوب شخصی داشته باشه بعدی مقید بشه، دکه جمله شرطی این نیست. حالا اگر اینم بود جواب داشت که من وارد اون نمیشم، چون قاضی ها از این راه دارن استدلال میکنن که دوتا مرحله ایش کردن. خواهم بگم این دو مرحله ای نیست، از همون اول در جمله شرطی یک وجوب شخصی برای زید در حالت مجی اومده، سایر افراد وجوب به خاطر اینکه اجتماع مثلین محاله دو تا وجوب مثلین نمیتونن رو شخص واحدی رو به موضوع واحد بیان، از این باب اون یکی افراد نیومدن. اما در زیدی که در حالت عدم مجی است اصلا شخص وجوبی نیومده تا ما بیایم بگیم که چون شخص وجوبی اومده اون یکی افراد منتفی هست، پس اون یکی افراد منتفی نیستن. این فردم که نیومده، این شخص حکم مخصوص زید در حالت مجی، اون یکی افراد زید هیچ مانعی نداره ممکنه بیان. پس از این راه نمیتونه مفهوم شرع رو ثابت بکنه.
بحثی که قبلا داشتیم اینه که متعلق عوامل و نواهی چی هست، عمل به چی تعلق میگیره، که بعضی هم میگفتن کلیه، اگر قائل بشیم که امر به کلی تعلق گرفته
به کلی؟
مثلا کلی اکرام واجبه.
خب اون الان کاری به حال ما نداره. ببینید اون اکرام متعلقه، موضوع الان زیده، ما الان در مورد اطلاق حالات زید صحبت کردیم. آقازیای عراقی این که عرض کردم بین موضوع متعلق و همین الان فرق بذارید. ببینید تو علم منطق به متعلق الحکم ما میگیم موضوع، یه قضیه که ذکر میشه میگیم این موضوعش، اینم حکمش. مثل تو ادبیات میگیم مبتدا خبر. تو علم اصول یه مقدار میخوایم بازترش بکنیم، می اومدن می گفتن که وقتی که وجوب اکرام زید از ناحیه شارع رسید، متعلق وجوب چیه؟ زید نیست. وجوب که رو زید نیومده، رو فعل بعد بیاد. وجوب متعلقش فعله، فعل چیه؟ اکرام زیده. پس وجوب رو متعلق خودش اومده که اکرام زید بوده باشه، موضوعش چیه؟ خود زیده. لذا اگر مثلا فرض بفرمایید که زید وجود نداشت، میگفتیم آقا حکم متعلقش اومده اما هنوز موضوع پیدا نکرده، فعلیت پیدا نکرده. مثل اینکه مثلا امر به حج شده باشه، هنوز این شخص به دنیا نیومده، اصلا مستطیع نشده، موضوع هنوز پیدا نکرده. ما یادتون بوده باشه تو مراتب حکم میومدیم میگفتیم هر وقت موضوع وجود پیدا کرد اون موقع حکم به فعلیت میرسه، قبلش در مرحله انشاء. هر وقت موضوع وجود پیدا کرد حکم فعلیت پیدا میکنه، قبلش حکم جعل شده تو مرحله انشائه. الان هم در ما نهد و فی خلاصه مسئله ما از این قبیله، حکم جعل شده برای متعلق خودش، موضوع یه امر دیگه ای. الان با بحثم رو اطلاق موضوع آغازی و اطلاق موضوع و تکت علا ظاهر بیان مرحوم آغازی های راقی ظاهرن خلاصه فایدهی به حال ما نکرد.
فرمودید که وقتی که جمله جمله شرطی میشه باز شخص حکمی برای یک موضوع ثابت میشه، فقط شرطی بودم قیدیه برای اون موضوع. وقتی که باز ثابت شد که شخص حکمی هست و ساقی رو توشید بار نفی میکنه، باز وقتی که شرط منتفی میشه توی زمانی که شرط هستش میدونیم که هیچ وجودی نیست. وقتی که اون شرط هم منتفی میشه باز میفهمیم که هیچ وجودی نخواهد بود. درسته؟ این همون مفهوم شرط داشت.
هیچ وجوبی نیست، بله، اما از زید در حالت چی؟ در حالت مجیع. شما اومدید از زید در حالت برداری زید در حالت مجیع اثبات اینو کردید که یک حکم شخصی اومده، پس نفی سایر افراد وجوب مال کیه؟ مال زید در حالت مجیع یا زید در حالت عدم مجیع؟ مال زید تو حالت مجیع دیگه. اون انتفاعه، اون نفی میلیون ها فرد وجوب مال کجاست؟ مال جاییه که شخص حکم اومده اجتماع مثلن میشه. درسته یا نه؟ شخص حکم تو زید در حالت مجیع اومده بود، پس تمام افراد دیگر حکم نسبت به زید در حالت مجیع منتفی شدن، به خاطر اینکه اینجا اجتماع مثلنه. اما تو زید در حالت عدم مجیع اونجا برای چی منتفی بشن؟ وجوب روش نیومده که بخواد بعدی افراد منتفی بشه به خاطر محضور اجتماع مثلن. صرف قاضی ها ظاهرا تمام نیست، خیلی هم بله
ممکن هست امکان داره یکی به صورت مطلق اومده باشه بعد تعلیق بیاد.
نه جمله شرطی است، جمله شرطی مطلق و تقییدی نیست. تو جاهای دیگه بله تو جمله شرطی هم چیز نداریم ما، بحث ما تو مفهوم شرطه. جمله شرطی هیچ وقت اطلاق و تقیید نداره. ببینی اصلا از اولم تازه برای اینکه دیگه کار خیلی روشن‌تر باشه، اصلا اول گفته ازاجا اگر زیدون فکرمو این قید اول آورده، نیستش که یه مطلق اومده باشه زیدون اکرام زید بعد یه دفعه یه قیدی بیاد روش. جمله شرطی که یه نوع دیگه ای نداریم که شرطشو تو یه جای دیگه بیایم بگیم، که اگه شرطو بخوای با یه جمله دیگه بگید دیگه جمله شرطی نیست. جمله شرطی اونه که میگید ازاجا اگر زیدون فاکرمو، اتفاقا اول قیده رو میگید بعد موضوع قضیه رو میگید، اول اشاره به مجیء میکنید بعد اون رو میگید. پس اصلا حالت اطلاق و تقییدی ما نداریم، معنی نداره تو مفهوم شرط. پس این راه به درد نمیخوره، ظاهرا معونه چندانی هم نداشت در جوابش. بریم سراغ راه چهارم که راه آقای خویه. مرحوم آقای خویی چون تو بحث وضع قائل به مبنای تعهد بودن، ایشون بر اساس مبنای تعهدشون، چند نفر از اعلام قائل بودن، مرحوم نهاوندی قائل بود، ایشون قائل بودن، خیلی کم قائل داشتیم ما، ایشون قائلن میگن جمله خبریه دلالت بر نسبت واقعیه خارجی نمی کنه اصلا، بلکه دلالت بر چی می کنه؟ بر قصد المتکلم، بر ابراز اون نسبت. یعنی وقتی یک جمله خبریه اومد، بقیه علام میگن آقا جمله خبریه حکایت از نسبت داره می کنه، حکایت از وقوع نسبت. ایشون رو مبنای تعهد مثل قائلین به مبنای تعهد مشی کردن و بنابراین میان میگن که جمله خبریه دلالت بر تعهد متکلم و قصد متکلم میکنه. حالا متکلم قصد کرده حکایت و اخبار از ثبوت اون نسبت رو در واقع، نه اینکه جمله خبریه حکایت کنه از خود اون نسبت در واقع. این مبنای تعهد لازمش اینه، بله همین اینجا از اساس مبنای تعهد استفاده کردن، از این راه اومدن جلو. یعنی میخوان اینا مفهوم شرط رو ثابت کنن، خوبه میان جلو، البته ولو راهی اشکالاتی داره و بعدا برگشت میکنه به همون راهی که ما میگیم از راه علیت منحصره، اما خب بیانشون فرق میکنه، یعنی این راه علیت منحصره نیست. حالا بیایم جلو ببینیم چی میشه. این اجمالاً رو مبنای تعهد میان جلو. خب میفرمان که این که ما گفتیم دلالت بر قصد متکلم میکنه اخبار از ثبوت نسبت را، نه اینکه دلالت بر خود ثبوت نسبت یا نفی نسبت بکنه، این به خاطر دو تا امره. امر اول میفرمان که چون جمله خبریه با قطع نظر از حال مخبر و وثاقتش دلالت نداره بر ثبوت نسبت، حتما ناظر به حال اون مخبره. یعنی باید ببینیدیم مخبر کیه. اگر مخبر یک شخصی بوده باشه که وساقت نداشته باشه، مخبر یه آدم دروغگویی بوده باشه، شما نمیگید این جملش دلالت بر ثبوت نسبت میکرد، میگید وقتی حرف ایشونه با حال من تقدیر میکنم، وسطش شما میتونه اشکال کنید. حالا فعلا حرفش رو گوش کنیم ببینیم چی میخوام بگن. این حرف اولشون میفهمن با قطع نظر از حال مخبر دلالت بر ثبوت نسبت نداره،
متعهد بودنش معلوم نیست.
بله، آدم بی تعهدی باشه، وقتی بی تعهد باشه این دلالت بر ثبوت نسبت نداره. به قول شما آدم متعهد بودنش معلوم نیست در حالت بله مبنای تعهده. یعنی وقتی که وضع میشه یک لفظی برای یک معنا، یعنی منی که میخوام استعمال کنم متعهد میشم که هر وقت اون معنا رو خواستم بگم این لفظ رو به کار ببرم. یک نوع تعهدی از ناحیه من. اینو به دو تا هم ثابت که اومدن بیان کردن، یکی به این که جمله دلالت بر ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت با قطع نظر از حال مخبر نداره، بعد حال مخبر و وساقتش ثابت بشه تا دلالت بکنه، این یکی. حرف دومشون هم همون مطلبه که وضع عبارت از تعهد و التزام نفسانی به این که یک مبرزی و با تین اراده معنا به کار ببریم. اگر معنی مثلا احسان رو میخواییم بگیم به لفظ احسان متعهد میشم که لفظ احسان رو بگم، هر وقت اون معنا رو میخوام این لفظ رو بگم. این فبدن وضع اینه. خب پس لفظ دلالت میکنه که متکلم اراده کرده است، یعنی لفظ داله بر اراده متکلمه. تا شما لفظ رو میشنوید داله بر نسبت نیست، داله بر اینکه این آقا اراده کرده که این معنا رو به من بگه. اینا هم میفهمن قاعده هم همینه، لفظ که وضع شده لفظ دلالت میکنه که این آقا اراده کرده که این معنا رو به من بگه به حسب ظاهرش، نه اینکه داله بر خود وقوع نسبت بوده باشه. نسبت حالا خارج یا هست یا نیست. ما وقتی که یک لفظ شنیدیم لفظ دلالت میکنه برای اینکه متکلم هم اراده کرده که این معنا رو به ما برسونه. این حرفی که لازمه معنای تعهده. خب تعهد چرا به خود نسبت نمیتونه تعلق پیدا کنه؟ تعهد باید به اراده شما تعلق پیدا کنه، چرا به خود نسبت نمیتونه؟ طب بگیم آقا خب تعهد بوده باشه اما تعهد به خود نسبت تعلق بگیره، یا نمیشه. تعهد به فعل خودتون میتونید داشته باشین، به یه امر خارجی تعهد داشتن معنا نداره. این نسبت تو خارج یا هست یا نیست. من بگم من متعهدم به ثبوت این نسبت، تعهد به فعلتون باید بوده باشه. فعل شما چیه؟ اراده کردید اخبار از این ثبوت نسبت رو. اراده شما فعل نفسانی شماست. تعهد شما، ببینید شما تعهد دادید، تعهدتون به فعل نفسانی خودتون تعلق پیدا میکنه. نسبت بین این امر خارجی، اون نسبت که نسبت خارجیه که فعل نیستش که، این نسبت. پس در مبنای تعهد، تعهد به چی تعلق گرفته؟ به اراده شما. این فرمایش که ایشون میفهمن، چون ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت از اختیار متکلم خارجه، وقتی از اختیار متکلم خارجی نمیتونه بهش متعهد بوده باشه. این تا حالا حرفی که آقای خویی میزنن. بعد میفهمن پس جمله خبریه با جمله انشائیه تو یک جهت اشتراک دارن. اشتراک جمله خبریه و انشائیه هر دو نه در مسئله قصد متکلمه. در قصد متکلم هر دو جمله با هم دیگه چی هست؟ با هم دیگه این دوتا اشتراک دارن. منتها قصد ها فرق میکنه. تو جمله انشائیه قصد متکلم تعلق گرفته که ابراز بکنه یک امر اعتباری، و مثلا میگه بزن ازره، میاد از اول ابراز میکنه. ببینید شما حکم شرعی هم با جمله خبری میتونید برسونید هم با جمله انشائیه. ایشون هم دارن مقدمه چینی میکنن برای این دوتا، چون میفهمن احکام شرعی با یکی از این دوتا. سال من مقدمات کلامشون رو میخوام بگم، حالا به اصل بحثشون برسیم فردا. ولی ببینید تو جمله خبریه و در جمله انشائیه که شما دارید میگید، هر دو تو قصد حکایت مشترکن. منتها عرضم به حضورتون که در جمله انشائیه شما قصد کردید ابراز این امر نفسانی رو، و حکم شرعی اینجوری بیان میکنید، میگید مثلا اذا جاء زیدون فاکرمه با انشاء. اما تو جمله اخباری هم میتونید این قالب رو بریزید، اونم باز قصد حکایت توش هست. اذا جاء زیدون فیجب علیک اکرامه، جمله شد جمله خبریه، جمله شد جمله خبریه. همون مطلب رو شما اومدید بیان کردید، تو قالب انشاء نریختید، تو قالب اخبار ریختید. فرقی نداره در هر دو صورت، چه تو قالب انشاء ریخته باشین چه تو قالب اخبار ریخته باشین، قصد حکایت از ثبوت نسبته. این جمله داره دلالت میکنه بر قصد حکایت از چی؟ از ثبوت نسبت. فقط فرقشون اینه، اگر تو قالب انشاء ریختین طرف نمیتونه بگه دروغ میگی یا راست میگی، چرا؟ چون جمله انشایی که صدق و کذب قبول نمیکنه. اما اگر در قالب جمله خبری گریختید، این قابل صدق و کذب هست، میشه بگی آ راست نمیگی دروغ میگی. جمله خبری این فرق داره،
جمله
انشایی هم قصد حکایت، فهمم اونجا قصد حکایت. بعد حالا اجمالا این فرمایش ایشون، بعد وارد مسئله میشن که حالا قضیه یا شرطیه، قضیه شرطی ما یا اخباریه است یا انشائیه، بعد تقریر میکنن که حالا طول میکشه دیگه باشه برای فردا تقریر. این مقدمه فرمایش ایشون بود مبنای تعهد. حالا میان میگن که قضیه شرطیه ما تارتن مفادش اخباریه است، تارتن انشائیه. در این فرضم خلاصه میخوان ثابت بکنن که دلالت بر مفهوم دارد. من تا فقط این اشاره بکنم، تو تعبیرات ایشون گاهی کلمه تعلیق رو میبینید، گاهی وقتا کلمه تقیید رو میبینید. خیلی مهمه این دوتا کلمه نباید دوتایی با هم به کار برده میشون. این کلمه تقیید ایشون اصلا نباید به کار میبرد، اما خب به کار برده. این کلمه اناتر اگه به کار میبرد خوب بود، کلمه تعلیق رو که به کار میبرن خوبه، اما کلمه تقیید نباید به کار برده میشد، اما خب به کار برده شد. حالا وارد میشیم تقریبش، انشاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.